بسم الله الرحمن الرحیم. خلقت دوباره. مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. حقیقت و معرفت. الخیر فی ما وقع. هر واقعی به این دلیل حق است که واقع شده است و هر آنچه که واقع است پس حق است. پس هیچ قدرتی نمیتوانست مانع از واقع شدنش باشد. بنابراین هر اندیشه و عملی که در جهت تغییر واقعیتی باشد، جنگی بر علیه حق است و هرگز به کام نمی رسد. هرچند که خود چنین اندیشه و عمل و تغییری نیز از حق است. پس ناحق بودن از بابت انتظاری است که ما از واقعیت و یا تبدیل واقعیتی داریم. ناحق بودن این انتظار از آن روست که واقعیت نمی یابد. هرچند که این انتظار نیز از حق است، زیرا بر ناحق بودن خود آگاه می گردد. پس فقط در معرفت بر واقعیت است که حق از صراط مستقیم خود بر بشر آشکار می شود در کمترین رنج و کوتاه‌ترین مدت و بی هیچ ضایعاتی. پس واقعیت ها جملگی مأمور رسانیدن حق به انسان می باشند. واقعیت برای آن است که شناخته شود، نه اینکه مورد نفی و یا پرستش قرار گیرد. بنابراین واقعیت را فقط می توان بی نظرانه شناخت و نگاه بی نظرانه بر واقعیت، یعنی نگاهی که در برای میل و بی میلی باشد. و تا زمانی که انسان در چیزی برای خود نفی و ضرری می یابد، از آن واقعیت بیگانه است و قدرت شناخت آن را ندارد. پس تقوای نسبت به واقعیت بستر معرفت است. متقی بودن نسبت به جهان، یعنی در برای خیر و شر نسبت به جهان قرار گرفتن، یعنی فقط در بی تفاوت شدن نسبت به واقعیت است که می توان آن را شناخت. زیرا فقط در چنین بی تفاوتی است که عشق به شناخت پدید می آید. در غیر این صورت فقط عشق به تصرف وجود دارد، یعنی آدمی معمولاً یا می خواهد مالک کامل چیزی باشد و یا این که اصلاً میل ندارد که آن چیز وجود داشته باشد. آتش به مالکیت در معنای نهایی همانا میل به نابود سازی است. بنابراین می‌بینیم که بی تفاوتی نسبت به جهان نشانه جهان دوستی است. در غیر این صورت فقط میل به نابودی وجود دارد که به دو شکل آتش مالکیت و یا نفرت خود را نشان می‌دهد. یعنی انسان جاهل چون نمی‌تواند چیزی را به دست خودش تباه و نابود سازد، لذا از آن متنفر می‌گردد و آرزوی نابودی آن چیز را می‌کند. ولی انسان اهل معرفت به واسطه معرفتش از جهان موجب تعالی جهان می شود و تعالی خود را می یابد. پس عشق به معرفت عشق به کمال واقعیت است و عشق به کمال خیشتن است و این معنویت انسان است و ما بقی ماده پرستی انسان است. آدمی همواره در رابطه با واقعیت احساس می کند که لااقل یک چیزی کم یا اضافه است و این چیز هرچند که کوچک و جزئی باشد نطفه جهل است. زیرا از همین نکته است که انسان به تدریج به جنگ با واقعیت می رود و کل واقعیت را دشمن می شود و در این دشمنی مستهلک می گردد. در واقع آن چیز بسیار کوچک به نظر اضافی یا کم می آمد همان سرنخ شناخت آن واقعیت است و اتفاقا همین نکته که عموماً موجب جدال است بایستی صمیمانه پذیرفته شده و مورد مکاشفه قرار گیرد و فهم گردد. و چون فهم شد، آن صفت اضافی یا کم بودنش از میان می رود. زیرا آن بخشی که مربوط به انسان نسبت به واقعیت است، همواره احساس نقص و کم بود است که گاه به صورت چیزی زائد هم احساس می گردد. بنابراین آنچه که نقص واقعیتی احساس می شود، همان نقص معرفت ما نسبت به آن واقعیت است. پس اهل معرفت بایستی به احساس نقص در یک واقعه به شدت صبور باشد، یعنی نه از آن بگریزد و نه آن را انگولک کند، بلکه بنشیند و نگاهش را روشن‌تر نماید. صبر بر نقصان همان صبر بر حقیقت است. و باید بدانیم که از قلب همان نقص است که حق چیزی عیان می‌گردد و ما را به حق می‌رساند. پس شکوه و دلخوری و بیزاری و جدل جملگی از جهل است و از بیمیلی به ظهور حقیقت است. انسان بایستی در رابطه با جهان و بقای آن بر جایگاه فنای خود بنشیند تا بتواند چشم حق بینش را باز کند و واقعیت را آنگونه که هست بفهمد. زیرا انسان به عنوان یکی از واقعیت‌های جهان واقعیتی برتر از واقعیت است و موجودی در ورای وجود است، زیرا که بر جای خدا قرار دارد. پس انسان در خدای گونگی خیش است که می‌تواند چیزی را حقیقتاً درک کند و خدای گونگی به لحاظ حسی همانا نیست واری انسان است و نیست انگاری من است. تا زمانی که انسان می‌خواهد به مانند سایر موجودات جهان وجودی داشته باشد و موجودیت مادیش را اثبات کند، چشمش نسبت به عالم وجود کور است. انسان بایستی نباشد تا ببیند که چیست و عارف کامل این گونه است. یعنی تا زمانی که انسان خود را بخشی از واقعیت و جهان می‌پندارد، نمی‌تواند درکی از چیزی داشته باشد. یعنی اهل معرفت بایستی برای خود در جستجوی جایگاهی برتر از وجود باشد، وگرنه با خود و معرفتش به بنبست فزاینده میرسد و نیهیلیست میگردد. برای همین است که مکاتب وجود گرایانه یعنی اگزیستانسیالیست جملگی به نیهیلیزم یعنی پوچی ختم میشود. بنابراین حتی مکتب وحدت وجود نیز در عرفان اسلامی اگر بخواهد انسان را هم جزو عنصری از وجود بداند، مکتب توحیدی نیست و به تناقض می کشد. همانطور که این تناقض و نوعی پوچیگرایی اخلاقی را در مکتب ملا صدرا نیز می بینیم، تا آنجا که مجبور می شود که تناقض را عامل عدل خدا معرفی کند، حالان که تناقض عامل جهل بشر است و عدل خدا عامل یگانگی است، به جز مردان موحد قدرت درکش را ندارد. و غفلت این متفکران نسبت به مقام خلافت اللهی انسان منشأ این انحراف است. زیرا خلافت انسان بر جای خدا چیزی جز مقام فوق وجودی انسان نیست. و انسان حتی در کمال معرفت خود بر جهان هستی به خدا شناسی نمی رسد، بلکه به نه خدا شناسی می رسد. یعنی فقط می تواند لا اله را درک کند و سپس با کندن از عالم وجود وارد حریم الا الله گردد. پس معنای انسان فقط در خروج و عروج او از لا اله به دست می آید، یعنی در خروج او از عالم وجود، یعنی در وجود زدائی از خیشتن. و غایت معنای تقوا نیز همین است، نیست واری. پس اهل معرفت فقط یک کار باید داشته باشد و آن نبرد بر علیه وجود انگاری خیشتن است. و تزکیه که کل جریان دین است به معنای آن است که انسان نهایتاً خود را از وجود که همانا واقعیت‌های جهان بیرون باشد پاک نماید و از وجود فرا رود. در واقع مکتبی را که مردان حق پدید آورده‌اند مکتب اصالت فنا می باشد، یعنی مکتب فرارفتن انسان از جهان، و این همان مکتب اصالت معرفت است که مشهورترین سخنگویان آن عارفان ما می باشند و دین خالص این است. عالم هستی مخلوق انسان است، زیرا انسان بر جای خدا قرار دارد. پس انسان حق ندارد خود را هم سطح مخلوق خود قرار دهد. و این است که وجود پرستی برای انسان ذاتاً حرام آمده است و همه حرام‌های دینی برخواسته از این امر است. از این روست که تکنولوژی که مخلوق تحت فرمان انسان است تا این حد انسان را به زجر و اسارت‌ها می‌کشاند و جبران نیستی را به او می‌چشاند. آدمی به واسطه تکنولوژی می‌خواست که بر جهان مسلط شده و بر جای آن بنشیند، ولی نتیجه کاملاً معکوس از آب درآمد. پس معرفت امر به حق می کند و حق هم امر به فنا می کند، زیرا حق انسان برتر از وجود است. همانطور که می بینیم غایت تکنیک نابودی انسان است که در انواع تسلیحات مرگبار بروز کرده است. پس ظاهر و باطن تکنولوژی نیز پیروانش را به درجاتی از تجربه مرگ و نیستی می کشاند. پس همه چیز در خدمت این است که حق انسان را بر انسان بنمایاند تا انسان دست از مکر و جهل خود بردارد و با عشق و رضا تسلیم حق خیش شود. پس تکنولوژی حق فنای انسان است که از وادی انواع زرچا و عذابها به انسان می رسد. معرفت و رضایت. میل به معرفت برخواسته از میل به رضایت است. گویا انسان در رابطه با هر واقعیتی که قرار می گیرد، چه از آن واقعیت خوشش بیاید و چه بدش بیاید، در هر دو حالت نسبت به آن مسئول می گردد. گویا آن واقعیت انسان را به زیر سؤال می برد و بادار به شناخت می نماید. آدمی حتی نسبت به چیزی که بسیار مشتاق است و از آن لذت میبرد نیز به رضایت از آن چیز نمیرسد، مگر آنکه آن چیز را به تمام و کمال بشناسد. پس رضایت انسان نسبت به چیزی بیش از آن که برخواسته از لذت باشد مربوط به معرفت است. همانطور که وقتی انسان از چیزی بدش می آید به همان شدت مشتاق شناختن آن چیز است از جنبه بدیش. پس رضایت حاصل از معرفت وضعیتی برتر از حس خوبی و بدی نسبت به آن چیز می باشد و اتفاقا میل به شناخت چیزی که بسیار دوستش داریم بسیار شدیدتر است و این بدان معناست که رضایت حقیقی و ماندگار برخواسته از معرفت است و نه لذت، و در حقیقت لذت جاودانه حاصل معرفت است. برای همین است که اهل معرفت عاشق معرفت می باشند و جز در معرفت لذتی را جستجو نمی کنند. یعنی لذت برخواسته از معرفت همان لذتی است که لایق انسان است و ما بقی لذایذ جملگی میرا می باشند و انسان پس از هر لذت کوتاهی به عذاب بلند مدتی دچار می گردد که کلیه آثار آن لذت کوتاه مدت نیز از انسان پاک می شود. فقط لذت حاصل از معرفت است که پاک و جاودانه است و هیچ زجری به دنبال ندارد. پس معرفت همان رضایت است و کمال معرفت کمال رضایت است و آن عشق به واقعیت جاری می باشد. زن و معرفت. خود واژه معرفت که در اصل همان معرفت است نشان می دهد که معرفت ماهیتاً زن است و مؤنث است و در زبان عربی و فرهنگ قرآنی نیز اسم هر فعلی با ت که نشانه مؤنث بودن است می آید، مثل قرائت، عدالت، سخاوت و امثال هم. همانطور که صلات نیز ماهیتاً مؤنث است. پس معلوم می شود که هر عملی چون به ظهور رسد و اسم خاص یابد و بخواهد که نشانه و اسطوره شود در عالم بیان مؤنث می گردد. اسم هر فعل بیانگر محصول نهایی و ظهور نتیجه آن فعل می باشد. یعنی زن غایت خلقت است و از لحاظ اعتقادی نیز می دانیم که آدم آخرین موجودی بود که پدید آمد، ولی حوا بعد از آدم پدید آمد. پس حوا آخرین و کاملترین مخلوق عالم هستی است، یعنی از آدم هم کاملتر است. همانطور که آدم اساری نهایی کل عالم هستی است، حوا هم اساری نهایی آدم است. پس زن شناسی آیت انسان شناسی است، همانطور که انسان شناسی کمال جامعه شناسی است. پس غایت شناخت انسان از هر چیزی به مثابه شناخت معنایی از زن است، و شناخت کامل زن به مثابه شناخت کامل است و کمال شناخت است. یعنی معرفت بر زن همان معرفت بر معرفت است و اساری شناخت شناسی است. یعنی زن الهه عالم هستی است. پس شناخت کامل زن به مثابه شناخت آن عشقی است که عالم هستی را پدید آورده است. برای همین است که اله و الله هر دو اسم مؤنث می باشند. و برای همین است که عارفان کامل که به غایت معرفت رسیدند عاشق موجودی شدند که تماماً صفات یک زن را دارد و مترادف با خداست. معرفت یعنی رسیدن به مقام عرفه و معرفی شدن به چیزی که مظهر کمال فهم است و اسطوره فهمیدن است. یعنی رسیدن به چیزی که در آن چیز هر چیزی در عالم هستی شناخته و معرفی می شود. پس به لحاظ موضوع کمال خودشناسی زنشناسی است، زیرا کانون خودشناسی دل است و غایت خودشناسی همانا شناخت کانون شناخت است. و اما خود کانون شناخت یعنی دل در مرد زن را می پرستد. پس غایت دلشناسی زنشناسی است و عارف کامل زنی است که از دل مرد عارف تجلی نموده است و به همین دلیل عارف کامل را امام می نامیم و امامت یعنی اشد امیت و امیت یعنی مادری. برای همین بوده است که همه عرفای بزرگ ما در مراحل کمال معرفت خیش آن هم در سن پیری به طرز جنون‌آمیزی به عشق دخترکی مبتلا می شدند و در این عشق معرفت به عرش خود می رسید. داستان شیخ صنعان که به طرز اسطوره‌ای از زبان شیخ عطار نقل شده است در واقع شرح غایت معرفت است و برگی از زندگی نامه خود عطار می باشد و این واقعه در کمال زندگی همه انبیای الهی نیز رخ داده است. عشق جادویی حضرت ابراهیم بنیانگذار اسلام به کنیزکش هاجر که در نتیجه به عروج ابراهیم به مقام امامت منجر شد نمونه دیگری از این حقیقت است. در حقیقت عشق به معرفت مبدع و معادی جز عشق به زن ندارد. پس هر که حقیقتاً عاشق زنی باشد عاشق معرفت است و در وادی معرفت قرار می گیرد. پس به زبان بسیار ساده عرفان یعنی درجات عشق به زن. به زبان پوست‌کنده می توان گفت که همه انبیا و اولیا و عرفای تاریخ زن پرستانی خالص و کامل بودند و زن را به مصرف خود نرساندند و او را به بازی نگرفتند. و بیهوده نیست که پیامبر اسلام می فرماید که از این جهان هستی فقط سه چیز را دوست می دارم: گل، زن و نماز. به لحاظی دیگر زن تنها موجودی است که خود به خود مرد را به تفکر می کشاند. پس هر کسی که زن را نشناخت هیچ چیز را نشناخت و هر کسی که زن را دوست نداشت هیچ چیز را دوست نداشت. ولی خود زن همواره عاشقی مخلص است نسبت به همسرش، پدرش، برادرش و پسرش. ولی بسیار کمیابند مردانی که حتی یک زن را خالصانه دوست بدارند و به او عشق بورزند. یعنی بسیار کمند مردانی که به همسر خود، به مادر خود، به خواهر خود و به دختر خود مجذوبانه عشق بورزند. مرد بر اساس نیازهای خیش است که زنی را دوست دارد، ولی زن از بی‌نیازی خیش است که مردی را دوست دارد. زن مظهر بی‌نیازی در عالم خاک است و این که می‌بینیم در طول تاریخ زن به عنوان سلطه‌ها و ستم‌ها و جنایات مرد تن در داده است از سر جهل و نیاز و ناتوانی نیست، بلکه از سر عشق و بی‌نیازی است. و خیلی خوب می‌دانیم که قدرت و مقاومت وجودی زن در مقابل مرد اسطوره است و مردان همچون کودکانی رنجور و علیلند و به لحاظ صبر و مقاومت در مقابل سختی‌ها بسیار شکننده و ضعیف می‌باشند. زن را بایستی در چند تجلی مورد شناخت قرار داد: به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان خواهر، به عنوان دختر و به عنوان یک روسبی. پس زن لااقل به 5 نوع کاملا متفاوت می تواند عشق ورزی کند که هر کدام جهانی کاملا دیگر است. ولی مرد کاملا از این عشقها بیگانه و کور است الا عارف کامل که به مقام زنیت وجود خود رسیده است و در حقیقت زن شده است، یعنی به ام و اساس و گوهری وجود دست یافته است. تمام جلوه های خداشناسی در جلوه های زنشناسی آشکار می شود. بسیار کمیابند در طول تاریخ مردانی که بدانند و ببینند و لمس کنند عشق اسطوره‌ای خواهر به برادر را. زنان عاشقانی بیارند، یعنی هرگز هیچ مردی نمیتواند عشق همسر و مادر و خواهر و دختر خود را نسبت به خود درک نماید الا عارف کامل. و از این روست که زن مظهر عشقی یک طرفه و تا به پایان است و اصلا هم برایش مهم نیست که طرف مقابل او این عشق را درک کند یا نه، یا اصلا به عشق او پاسخی دهد یا نه. و این عشق کامل است و عشق خدا به مخلوقش از این نوع می باشد و برای همین است که خدا شناسی و زن شناسی یک امر است که دو موضوع یافته است. و چون زن مظهر عشق خالص و موضوع همه معارف است، لذا در تاریخ خاموش است و این خاموشی از نوع خاموشی امام است. برای همین است که در فرهنگ و تمدن و دانش و فن و هنر و سیاست و ادبیات هرگز اثر و جای پایی از زن نمی بینی و گویا اصلا موجودیتی نداشته است که این از برتری مقام زن است نسبت به مرد. مردان اکثرا فقط بازی کرده، نمایش داده، عربده کشیده اند و بس. زن همچون خدایی در عشق و صبر و خموشی کارش را می کند و گویا اصلا هیچ کاری نمی کند و اصلا وجودی ندارد. و برای همین است که زن با یک نظر امام را می شناسد. و این گونه است که مجبور به باور این کلام خدا در معراج به رسولش می شویم: ای محمد، اگر قرار نبود که تو را بیافرینیم اصلا جهان را نمی آفریدیم و اگر قرار نبود که علی را بیافرینیم اصلا تو را هم نمی آفریدیم و اگر قرار نبود که فاطمه را بیافرینیم علی را هم نمی آفریدیم. یعنی این که محمد و علی که اکمل انبیا و اولیای خدا هستند برای شناخت فاطمه خلق شدند و در شناخت فاطمه بود که به چنین مقامی رسیدند. برای همین است که پیامبر اکرم صلی الله فاطمه را مادر خودش می داند. یعنی محمد معلول فاطمه است و فاطمه علت محمد است. پس مرد موجودی است که برای شناختن خلق شده است و زن موجودی است که برای شناخته شدن خلق شده است. پس مرد ذاتاً عارف است و زن ذاتاً معروف است و مرد فقط برای این خلق شده است که زن را بشناسد. معرفت و زمان. معرفت به لحاظی همان جریان استخراج زمان از مکان است، یعنی شکار زمان در مزرعه عالم امکان. در کتجربه انسان از زمان، یعنی ذخیره زمانی انسان، همانا عمری است که در او گذشته و به صورت خاطرات در دسترس قرار می گیرد و خاطرات هم همانا صورت حفظ شده مکانهای از دست رفته است و آدمی در حس این صورتهای از دست رفته زمان را درک می کند و اصلا زمان برای انسان در معنای از دست رفتگی به دست می آید. بنابراین زمان یعنی جریان به دست آوردن چیزهای از دست رفته. پس در مفهوم نهایی زمان برای انسان مترادف است با بازیابی و بازآفرینی، یعنی حیات و هستی بخشیدن به آنچه که مرده و فنا گشته است، هرچند که علت این مرگ و فنا نیز خود زمان است. پس می توان گفت که زمان عبارت است از کارخانه میراندن و از نو زنده کردن، فنا ساختن و بازآفریدن و کندوکاب انسان در جهان چیزی جز تلاش برای درک هرچه بیشتر این وضعیت دوگانه و متضاد نیست. و این است کار معرفت. برای همین است که در وادی معرفت آخرین مسائلی که برای کندوکاب تا ابد باقی میمانند و به صورت موضوعات جاودانی معرفت خود را نشان میدهند، امانا مسئله وجود یعنی مکان و زمان است. تا آنجا که معرفت بر وجود تبدیل می شود به معرفت بر زمان و زمان شناسی تبدیل می شود به شناخت شناسی. زیرا گویا زمان مبدع و معاد هر شناختی است و نیز مجرای شناخت است و گویا شناختن فقط یک عنصر دارد و آن زمان است. و اصلا هجوم زمان بر انسان است که به صورت رجعت چیزهای از دست رفته انسان را وادار به تفکر می کند. پس معرفت همان جریان به یاد آوردن است و به یاد آوردن دقیقاً به معنای خلقت جدید است. چون خلقت قدیم چون بر انسان وارد می شود موجب خواب و نسیان آدم می گردد و همین راز از دست رفتن و از دست دادن است، یعنی مرگ و نیستی. ولی در رجعت زمان که همان خلقت جدید است و به صورت ذکر یعنی به یاد آوردن درک می شود، همان خلقت جدید انسان زیر نظر خودش می باشد و این است که معرفت وسیله خلقت انسانی انسان است و این است مصداق این کلام خدا که انسان را در حال خلقتش بر خودش شاهد قرار دادیم. پس می بینیم آنچه که جریان معرفت و رجعت زمان نامیده می شود امریست و واقعی است که با اراده و قدرت و علم کامل عمل می کند و این همان خداست. یعنی خداست که از انسان می گذرد و باز به انسان برمی گردد. صفت تواب که به معنای برگشت کننده است از اسامی خداست که در قرآن آمده است و ذاکر که از اسمای دیگر خداست به معنای به یاد آورنده است و مذکور که از اسمای دیگر خداست به معنای بیاد آمده است. از زمان چیزی جز رفت و آمد خدا در انسان نیست. عمر یار است که بر ما به جفا می گذرد. این جفا پیشه ما بحر وفا می گذرد. پس معرفت چیزی جز خداشناسی نیست و آنچه که به خدا و خداشناسی نینجامد معرفت نیست بلکه خیال باطل است. پس زمان نیز از اسماء کبیر خداست و آن اسمی است که به واسطه آن صفات خدا درک می شود، یعنی خداشناسی حاصل می گردد. پس زمان موصوف معرفت است و معرفت صفت زمان است، زیرا آن گونه که قرآن می فرماید وادی دین و حقایق دینی فقط بر اهل ذکر میسر است و ذکر حاصل رجعت زمان است. و می دانیم که قرآن کتاب ذکر است و همه پیامبران برای بیاد آوردن مردم مبعوث شدند، یعنی موجب گشتند که بشریت قدرت بیاد آوری پیدا کند، یعنی پیامبران موجب رجعت زمان در انسان شدند و به واسطه وجود خود خدا را به انسان بازگردانیدند. برای همین است که در قرآن آمده است که دورانی بسیار بر انسان گذشت که هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و این همان دوران نسیان است و دوران کفر و جاهلیت است و دورانی است که هنوز پیامبری در میان بشر و یا از میان قومی مبعوث نشده بود. پس پیامبر کسی است که اول خودش دچار رجعت زمان شده و خدا در او باز آمده و او را به ذکر آورده و آنگاه او را به سوی مردم فرستاده تا مردم را نیز از نسیان نجات دهد. این بدان معناست که انسان کافر نه تنها خدا را به یاد نمی آورد بلکه گذشته خود را نیز به یاد نمی آورد. برای همین است که خدا می فرماید هر که از یاد خدا غافل شود از یاد خودش غافل است. پس در واقع به خود آمدن همان جریان آمدن خدا به انسان است، یعنی زمان به انسان بازگشته تا او را مجدداً زنده کند. برای همین است که خداوند کافران را مردگان می نامد و بلکه نیستان می نامد و از این روست که خودشناسی به مثابه زنده شدن و هستی یافتن است. پس معرفت یعنی زمان شناسی و برای همین است که عارف کامل را امام زمان می نامند. یعنی امام زمان کسی است که کل جهان از دست رفته در دوران نسیان خیش را باز می یابد. یعنی کل عالم هستی و کل زمان از دست رفته از ازل تا ابد به وجودش باز می گردد و در او احیا و نقل می شود. به این دلیل است که در قرآن آمده هرچه که در جهان است متمرکز است در وجود امام آشکار و برای همین است که عارفان را سلطان جهان و مالک وجود می نامند. زیرا کل عالم هستی گذشته را به چنگ آورده و بر آن احاطه یافتند. در واقع عارف کامل فرمان روای زمان است، زیرا هر کس چیزی را که شناخت بر آن مسلط می شود. احساس از دست رفتگی و دلتنگی برای عمر از دست رفته یا یک موقعیت از دست رفته همانا احساس از دست رفتن خداست، یعنی از دل رفت بربستن خداست. پس هیچ دلتنگی نیست الا برای خدا. تا خدا در انسان است دل انسان وسیع و چون اقیانوسی بی منتهاست و چون خدا می رود به تدریج دل انسان و ظرف وجودش کوچک و تنگتر می شود تا آنجا که تبدیل به نقطه‌ای می شود که در لحظه فنا قرار دارد و دلتنگی حس زمان از دست رفته است و در این حال میل به بازگرداندن زمان است، ولی زمان هرگز باز نمی گردد و صورتهای از دست رفتهش هرگز تکرار نمی شود مگر در حیات و هستی و معنا و جمالی کاملا دیگر و در خلقتی جدید، و این رجعت جز در وادی معرفت نفس امکان پذیر نیست. پس معرفت نفس کارخانه خلقت جدید انسان و جهان است و این گونه است که جهان قدیم و خلقت ازلی در اکنونیت جاری وجود از نو حادث می گردد که گویا نخستین بار است که خلق می شود. پس خاطر پرستی کاری عوض و کشنده است و برخلاف جریان معرفت و زندگی می باشد. عکس پرستی و فیلم پرستی که در تمدن جدید بر جای پرستش خدا قرار گرفته است از بزرگترین عوامل انحطاط بشر معاصر است که او را از معرفت و حیات و خلاقیت باز می دارد و امروزه مهد این پرستش جاهلانه تلویزیون است، کارخانه نسیان بشر معاصر و مهد کفر و جنون است. و اما نقش خیال که به طور اتوماتیک و در وادی اراده شبانه روز در ذهن می گذرد چیست؟ یعنی همان چیزی که خاطرات نامیده می شود. آنچه که نقش حافظه و خاطرات نامیده می شود سرآغاز رجعت زمان است و نخستین موج ذکر است، ولی برخورد انسان با این واقعه عموماً نادرست می باشد و به جای این که اجازه دهند که این امواج خاطره در ذهن بیایند و بگذرند و مرتباً پوست بیندازند و اوریان شوند، باز می ایستند و تبدیل به بت می شوند و در همان صورت کهن بار دیگر جان می سپارند و در فرد موجب دلتنگی و حسرت و افسردگی می گردد که نتیجه اش مرگ پرستی و پرستش سنت مرده اجدادی است و این طبق قول قرآن همان روش کافران است که پیرو به سنت پدران هستند و این همان تاریخ پرستی است که امروزه تبدیل به نوعی مذهب شده است، مذهبی تبیین شده و به غایت جاهلانه. و این همان کهنه پرستی و تهجر است که سیمای تجدد گرفته و لذا ماهیتاً به شدت ریاکار است، یعنی همان سنت مرده آبا و اجدادی است که با ابزار جدیدی اجرا می شود و در چنین تجددی کمترین اثری از خلاقیت و رشد و معرفت نیست، بلکه مثل جسد مومیایی شده است که نقاشی گردیده و به زیورآلات تزیین شده است، مثل گوساله سامری. پس امواج خاطرات را که علی‌رغم میل ما بر ما وارد می شود نبایستی رد نمود و از آن گریخت و نبایستی آن را قاب کرد و پرستید، بلکه بایستی تسلیم این امواج باشیم که به آرامی در ما بگذرند و مانع از عبور آن نشویم و جلویش را سد نکنیم، زیرا این امواج ناخالصی های معرفتی ما را به صورت کفایی بالا می آورند و آن را دفع می کنند تا امواج زمان زلال گردد و دریا آرام و شفاف شود که تا اعماقش مشاهده گردد. ولی اکثر بشر کفخار است و چرک و زباله امواج خاطرات را می بلد و دچار رخوت و تیرگی و بیماری می شود و جاهلتر گردیده و به خواب و نسیانی عمیق‌تر فرو می رود. و بشر امروز این کفها را اندیشه و خرد می نامد و به پرستش آن می پردازد و آن را تبدیل به انواع فلسفه ها و ایدئولوژی ها می کند و به واسطه آن حیات و هستی جاری را به بند می کشد و از خلاقیت می اندازد. و امروزه بزرگترین کارخانه این کف و کف پرستی تلویزیون است و خداوند نیز رابطه اندیشه و حقیقت را به رابطه کف و آب دریا مثال زده است و می‌فرماید: و بنگرید که چگونه کف‌های بر روی دریا کنار می‌روند و آب همیشه باقی است. پس زمان در رجعت خود تولید امواج و طوفان نموده و کفها و زباله های زیادی را از اعماق خود بالا می آورد تا دفع نماید و انسان غافل در ساحل آن نشسته و این زباله ها را جمع می کند و به مصرف می رساند. زباله ای که اندیشه و فلسفه و دانش و هنر نامیده می شود و این دستبندی کردن انواع این زباله هایی است که به ساحل رسیده است. حالا که آدمی بایستی صبر کند تا امواج فروکش نماید و دریا زلال شود تا در آن به شنا و قواسی بپردازد و مروارید معرفت شکار نماید. و اما این کف همان نیستی است، یعنی آثار دوران نبود خدا در انسان که همان تجربه از دست رفتگی و مرگ و نیستی است و چون خدا به واسطه ی زمان رجعت می کند حیات و هستی را در انسان باز می آفریند و غبار مرگ و نیستی را می شوید و این کفها حاصل این شستشوست. همانطور که یک لباس کثیف چون در آب شسته می شود از خودش کف تولید می کند، ولی آنگاه که کاملا پاک شد دیگر تولید کف نمی کند. پس انسان اندیشه پرست انسان چرک خار است، یعنی بلنده مرگ و نیستی است و دفع کننده حیات و هستی است. پس رجعت زمان مثل بارش باران بر خاک است یا مثل سیلابی بر دشت است که ناپاکی ها و فضولات را می شوید و خاک را زنده می کند. و اگر امواج خاطرات گذشته عموماً حزن‌آور و گریاننده است، به معنای همین شستشو می باشد که دل را پاک می کند. برای همین است که در حدیث آمده که خداوند دلهای محزون را دوست می دارد و می دانیم که دلهای کافران و جاهلان بسیار به ندرت محزون می گردد و خداوند می فرماید در دلهایشان بازی می کنند، یعنی دلهایشان به قول معروف می شنگد و اسیر لهو و لعب است. برای همین است که خنده زیاد نشانه کفر و حماقت است. پس نتیجه گیری کردن از مرور خاطرات و تاریخ کاری عبث و گمراه کننده است و همان کف پرستی می باشد و تذکر که به معنای به یاد آوردن می باشد در خلاف این نوع نتیجه گیری است، زیرا این نوع دریافت منطقی از خاطرات گذشته حجاب و مانع استمرار ذکر است و خداوند در قرآن هر کجا که از یک واقعه تاریخی نقلی می کند بلافاصله می فرماید که این واقعه را در درون خود به یاد آورید و دعوت به ذکر می کند، یعنی استمرار این یاد، و هرگز دعوت به نتیجه گیری و قضاوت نمی کند. در صورتی که در اکثر ترجمه هایی که در قرآن شده است در مقابل واژه ذکر و تذکر معنای عبرت گرفتن و نتیجه گیری منطقی آمده است و این تبدیل آشکار کلام خداست و همان حق را لباس باطل پوشانیدن می باشد. پس معرفت یعنی جریان دریافت حیات از مرگ و استخراج هستی از نیستی. پس معرفت همان خلقت است و معرفت جریان اندیشه نیست، بلکه جریان فرارفتن و رهایی از اندیشه است. و می دانیم که اندیشه ها آرمان ساز و آرزو پرورند و تمام افسون و فریبندگی آن از همین بابت است. پس جریان معرفت در عمل همان جریان گذشتن از آرمان و آرزوهاست. زیرا به تجربه می دانیم که آرزوها مثل کف و حباب هایی تو خالی هستند و ماهیتا ناکام کننده می باشند و دریایی از کف یک قطره آب هم نمی شود. و عالم ماده که بر باد دهنده حیات و هستی انسان است و زمان در ماده است که از دست می رود. پس عالم ماده عالم کف است. کفی در بی نهایت درجه از فشردگی. حتی دانش فیزیک ذره مدرن را اگر با چشم معرفت بنگریم می بینیم که هر شیئی چون تجزیه و تقسیم شود تا ماهیت و عنصر اولیه‌اش به دست آید فقط حباب‌های توخالی است که می ترکد. و این است که غایت فیزیک ذره‌ای که می‌خواست به عنصر ازلی ماده برسد به ضد ماده رسید، یعنی به نیستی. پس باور کنیم که مادیت عالم هستی کف هستی است. چون این کف را رها کنیم به آب حیات و هستی می‌رسیم. برای همین است که کف پرستی ذهنی چون به عمل می‌آید همان ماده پرستی است و مرگ و نیستی. به این علت است که چون زمان بر مکان می‌وزد فنایش را آشکار می‌سازد. زمان معنای فناست و جهان ماده فناست و در آن واحد می‌توان گفت که زمان معنای بقاست و جهان ماده بقاست، زیرا فنا فقط از بقاست که درک می‌شود و به عکس. پس خاطرات جریان معنا کردن ماده است و ماده تا از دست نرود معنا نمی‌شود. و اما کار معرفتان است که انسان را از این دوگانگی و تضاد ماده معنا، زمان مکان و بقا فنا فرا برد و یگانگیش را دریابد و این یگانگی همان خداشناسی است که در وجود اهل معرفت آشکار می شود و تعین می یابد. و این است که عارف در میان خلق آیینه ذکر و بیاد آوردن است، یاد خدا. زیرا عارف کامل خدا را چنان بیاد آورده است که می بیند. یعنی ازلیت لحظه خلقت در او احیا شده است و وجود عارف آینه بازآفرینی انسان است.